سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در رابطه با دلالت آیه شریفه احل الله البيع بر صحت و حلیت وضعی بیع. گفتیم برای اینکه استدلال به این آیه به دو گونه است، تارتن استدلال به این آیه میشه بر اثبات و صحت و نفوذ بیع به دلالت مطابقی آیه، به اینکه حلیت را حمل بر حلیت وضعی میکن، و تارتن اخرى استدلال میشه به دلالت التزامی آیه. تقریبات تمسک به آیه کلن به این دو قسم تقسیم میشن. دسته اول را گفتیم چند تقریب یا دو تقریب داره. تقریب اول تقریبی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند و گذشت. تقریب دوم تقریبی است که بعضی دیگران فرمودند، گفتند در این که احل در اینجا به معنای حلیت وضعی است، معنای تحقق و صحت است. زیرا که مدلول احل لغتاً عبارت است از احل باب افعال، از حل یحلو که حل یحلو ثلاثیه به معنای فک و اطلق است در مقابل شد و ربطه. جعل الحبل محلولا، حل العقد الحبل به معنای اینکه حبل را باز کرد، رها کرد. و رها کردن، باز کردن، اطلاق و فک در هر متعلقی و مضاف الیه مناسب با یک معناست. اگر اضافه بشه به امور تکوینیه، افعال تکوینی، مثل اینکه گفته بشه احل طعامه مثلا، احل الطعام، احل الشراب، اونجا به معنای فک از منع تکلیفی است، پس به معنای حلیت تکلیفی میشه. اگر اضافه بشه به امور انشائی و وضعی از قبیل بیع، معاملات، عقود، فک و اطلاق عقد به معنای حلیت وضعی است، قهرن مناسب با حلیت وضعی خواهد بود. معنای فک بیع و اطلاق بیع این است که این بیع پس از نظر شارع صحیح است و مکلف میتوانه این بیع را ایجاد کنه. پس در حقیقت مدلول مستعمل فیه احل در همه موارد به یک معناست، چه موارد حلیت تکلیفی، چه موارد حلیت وضعی. وضعی بودن و تکلیفی بودن از مناسبت متعلق استفاده میشه، و الا مستعمل فیه احل همون معنای فک و اطلاق و ارخاء و امثال این هاست که مقابل شد و ربط و قید و منع و این هاست. پس در حقیقت حلیت وضعی مدلول مطابقی احل الله البيع است. احل یعنی اطلقه، مطلق قرارش داد، و معنای مطلق در این امور انشائی هم جواز ایقاع و امکان ایجاد و تحقق در خارجه که همون حلیت وضعی است. این وجه گرچه اصل آنچه که در این وجه و همچنین وجه سابق اراده شده، اصل مطلب این دو وجه که جامعه مشترک میان این دو وجه که احل در اینجا استفاده میشه ازش حلیت وضعی درسته. بدون شک احل وقتی اضافه بشه به عناوین انشائیه از عقود و معاملات و امثال اینها، مدلول مطابقی عرفیش حلیت وضعی است که همون صحته. و همچنین اگر حرمه اضافه بشه یا نهی بخوره به این عناوین انشائی، باز مدلول عرفیش، مدلول مطابقی عرفیش همون فساد و بطلان و منع به اصطلاح وضعیست، حرمت وضعیست. ولی هزا گفته شده که نواهی نهی و تحریم و نهی و تحریم در باب معاملات ارشاد به فساد اونهاست. ولی یه مناقشه ادبی هست اینجا با این بیان که آیا واقعا احل از حل یحلو به معنای فکه آمده، باب افعال از حل یحلو، بس احل یعنی فکه. حل یحلو ثلاثی متعدی است. لحظه گفتیم که مرحوم محقق اصفهانی استبعاد کرد اینکه احل از حل به معنای فکه آمده باشه، چون خودش متعدی است دیگه، نیاز به باب افعال نداشت. خب حالا این یه استبعادیست، چون دیروز گفتیم برای اینکه ممکنه یک فعلی هم ثلاثیش متعدی باشه هم مزید فیهش باب افعالش هم متعدی باشه، مثل ضر یضر و اضر و یضر. ولی در این حال ظاهر کلمات لغویین اینه که احل یحلو از حل به معنای فکه نیامده باشه، از حل یحلو گرفته نشده باشه، بلکه از حل یحلو، حلن که ثلاثی لازم است و به معنای حلیت است، جائز بودن است. حل، حل ثلاثی در کتب لغت سه چهار معنا براش ذکر میشه، بعضیاش متعدی است بعضیاش لازمه. حله به معنای فک متعدی است، حله به معنای نزل و محل از همون گرفته شده مثلا لازمه، این معنایی است که مرحوم حاشیه فرموده. یه معنای سومی هم ذکر میکنن، حله اون دو، حله متعدی حله یحلوس، حله به معنای نزله هم یحلو آمده و هم یحلو، هر دو آمده، حله یحلو و حله یحلو محلا. یه معنای سومی هم برای ثلاثی ذکر میکنن، حله یحلو حلا به معنای جازه و صار حلالا، مثلا میگیم العصیر و العنبی حله، از حرمت آمد بیرون، عصیر وقتی جوش میاد خب اول حرام میشه تا ذهاب ثلثین بشه، مثلا میگیم حل العصیر یعنی حلال شد. حل مضارعش هم یحلوس و حلن به کسر نه به ضم، به معنا صار جازه، صار حلالا. اینم یه معناست که ذکر میشه از برای چیز. احل الله، احل الله احل لكم بهیمة الانعام، احل الله بی، ظاهر اینه که احله از این حله سومی آمده، از ثلاثی مجرد لازمه نه متعدی، به معنای حلال شدن و جائز شدن آمده و به باب افعال که رفته متعدی شده. احله یعنی خداوند ایره حلال قرار داد. البته اصل این مطلب قبوله که بعضی از لغویین اشاره کردن، و اون این که ماده حل و حل مبدأ این، مبدأ این فعل مبدأ اصلیش همون فکه، ولی این مبدأ فک، فعل فک و اطلاق و ارخاء و اینها، یک وقت ملاحظه میشه بما هو فعل یصدر من الفاعل حل یحلو اشتقاق شده ازش، که همون به معنای متعدی است، فک یفکو. یه وقت ملاحظه میشه این مبدا به ما هو حالتون و صفتون در شیء، شیئی که درش اون انحلال ایجاد شده به معنای انفکه میشه اون وقت، نه به معنای فکه. حلل شیء یعنی انفکه، یعنی خودش این چنین مبدعی رو درش متحقق شد که آزاد شد، از ممنوعیت بیرون آمد، صار حلالا. پس حل یحلو معنی فکه نیست، معنی انفکاس، ولی زو لازم هم هست. این مبدعی وقت اضافه جنبه صدوریش ملاحظه میشه، متعدی میشه، میشه حل یحلو. یک وقت جنبه حلولیش ملاحظه میشه و اینکه یک شیعی دارای این چنین صفت اطلاق و انفکاک و ارخاء و چیز باشه، رها شدن باشه، این به این ترتیب دیگه مثل مبادئ حلولی میشه، مثل قیام و جلوس و لازم میشه، میشه حل یحل یعنی انفک، رها شد. ولذا این مبدأ ثالثی که این معنای سومی رو که لغویون برای ثلاثی مجرد ذکر کردن، ممکنه این اصلش از همون معنای حل یحلو که به اصطلاح صدوریست و متعدیست از اون گرفته شده باشه، ولی بالاخره یه معنای جدیدی شده به عنوان یه مبدأ حلولی نظر شده بهش و رضا لازم هم شده. حل یحلو به معنای صار حلالا جازه متعدیه، بلکه ممکنه گفته بشه اون حل یحلوی معنای اولی را که به معنای نزله هست مرحوم اصفهانی فرمودن، او هم از همین حل یحلوی به معنای انفکه استفاده شده، یعنی او نزله هم این رو هم بعضی از لغاییین ذکر کردن، حل حل الضیفو حل المسافر، این به معنای انفکه است، چون انسانی که مسافره که انه بار خودش را خودش مقید کرده، وقتی یه جای پیاده میشه بارش باز میکنه، وقتی باز کرد رها کرد و آزاد کرد، این حالت بستن و قیدی که در حال سفر و مسافر برای خودش و برای ابزار و اساس خودش هست، اینه که باز میکنه در مورد جایی که میخواد پیاده بشه، قهره اینا رو باز میکنه، این باز کردن کنایه گرفته شده از این که پس نزله، حله به معنی نزله یعنی بارش باز کرد، حله یعنی بارش رو باز کرد، او اینجوری تفسیر کرده، این تفسیر معقولی است که حله به معنی نزله هم باز عقص شده بشه از باز شدن، رها شدن، باز شدن بار یعنی کنایه از پیاده شدن، حله یعنی نزله یعنی بار باز شد، بار از حالت در حالت سفر بودن و جمع بودن و بسته بودن در آمد رها شد، که اینها همش برمیگرده به همون یه مبدا که عبارت از فک و رها کردنه، ولی این رها کردن یه وقت به عنوان یه مبدا صدوری ملاحظه میشه، اضافهش به فاعلش به صادرش میشه متعدی، حل یحل و زم میشه مضارعش به یحل میشه نه یحل، یه وقت به عنوان یه مبدأ حلولی ملاحظه میشه، جنبه قیامش به اون شیئی که این رها شدن در اون هست، اینجا دیگه حل یحلو میشه و یحلو نیست به کسره، و این به معنای انفکه ینفکوس که معنای حل به معنای نزول هم در حقیقت از این اخذ شده، معنای کنایه از همون معنای کنایه انفکه است، چون مسافر وقتی میخواد جای پیاده بشه بار خودش باز میکنه، خودش رها میکنه، این به همون معنای حل یحلوی سومی که ذکر شد. پس بالاخره احل الله از همون حلیت معنای صار حلالا گرفته شده، حلالا هم یعنی رها شد، یعنی حالت ممنوعیتش رفع شد و مطلق شد، حالت انفکاک درش ایجاد شد از اون قید و منعی که موجود بود، و این رها شدن در هر متعلقی، اصل این مطلب درسته، در هر متعلقی متناسب با خود رها شدن اون متعلق، اگر متعلقش فعل تکوینی بود، رها شدن یا رها کردن خداوند و حلال کردن احل الله، یعنی حلال کرد، یعنی همون مبدأ ثلاثی که به معنای انفکاک منفکش کرد، از ممنوعیت بیرونش او جعله حلالا، احل الله یعنی جعله حلالا، خب حلال کردن در امور تکلیفی، در امور تکوینی، افعال تکوینی مناسب با همان جواز تکلیفی است، یعنی عدم حرمت است، در امور وضعی و انشائی احل الله حلال کردن، از ممنوعیت بیرون آوردن، رها کردن مناسب با حلیت وضعی صحت است، یعنی مناسب با اینه که شما میتونی اینه ایجاد کنی، این شیء سابقا ممنوع بود از طرف خدا، مقید بود، رها نبود، نمیتونستی ایجادش کنی، چون در امور انشائیه و وضعیه آزاد بودن و مقید بودن یا ممنوع بودن در حقیقت مسابقه با امکان ایجاد و عدم امکان ایجاد. وقتی ممنوعه یعنی قابل ایجاد نیست دیگه در خارج، چون امر وضعی است و انشائی است. وقتی رهاست این مناسبت با امکان ایجاد داره در حقیقت. احل الله یعنی میتونی ایجادش کنی، بیرا میتونی ایجاد کنی، خداوند بیرا رها کرد، این معامله را از حالت ممنوعیت بیرون آورد، پس میتونی شما ایجاد کنی او را. مدلول مطابقیش ابتداعا ارشاد به همین معنا میشه، چنانچه حرمه هم ارشاد به معنای فساد و ممنوعیت وضعی است. پس احله و حرمه هر دو مسابقه در این قبیل امور انشائی مسابقه با حلیت وضعی و حرمت وضعی است. حرمه در باب در ذیل آیه آمده حرم الربا، آن هم مناسب با حرمت وضعی است، اگر چنانچه ربا را عنوان معامله قرار بدیم که بشه خودش از امور انشائیه. اما اگر ربا را عنوان معامله قرار ندیم، ربا را اسم برای همون زیاده گرفتن، مقدار زائد از مالی که گرفته میشه قرار بدیم، در اونجا حرمه دیگه مناسبت با حکم تکلیفی پیدا میکنه دیگه. حرمت وضعی و فساد را از حرم ربا نمیتونیم استفاده کنیم، از ذیل آیه استفاده میکنیم، چون در ذیل آیه آمده فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، یعنی بیش از سرمایه‌ای که دارید حق ندارید بگیرید، معنیش اینه که بقیه به ملک ای در نیامده. حرمت تکلیفی رو فقط بنابراین که ربا عنوان معامله نباشه بلکه همون مقدار زائد باشه، بنابراین حلیت حرمت در حرم ربا مناسب با حرمت تکلیفی میشه. بنابراین ما از آیه احل الله البیع، از عقد محمول آیه که حل باشه، ابتداعا حکم به صحت یعنی حلیت وضعی رو میتونیم بیرون بیان استفاده کنیم. تقریباتی که استدلال شده به آیه برای اثبات صحت به دلالت التزامی آیه، اون هم تقریبات متعددی است. شاید مهمترینش سه تقریبه. تقریب اول تقریبی است که مرحوم میرزا فرموده. ایشون میفرمایند برای اینکه احل ظاهرش حلیت تکلیفی است، مثلا خب حلیت تکلیفی عبارت از متعلقش در اینجا چیست؟ بیع است. بیع تکلیفا حلال است. حلیت تکلیفی بیع مستلزم صحت بیعه به دلالت التزامی، به دلالت التزامی عقلی مستلزم صحت بیعه. چرا؟ به جهت اینکه حکم تکلیفی نمیتونه متعلق به هیچ عنوانی بشه مگر اینکه اون عنوان متعلق به اون حکم تکلیفی مقدور باشه. و اما اگر مقدور نبود تعلق تکلیف دیگه لغو بود، محال بود، قبیح بود. و اینجا مقدوریت بیع متوقف است بر اینکه بیع صحیح باشه. اگر هران بیع باطل بود پس دیگه بیع مقدور نیست، زیرا که بیع اسم برای مسبب شرعی است یا اسم برای سبب صحیح. این هم بحثی است که قبلا گذشت، اونجا ایشون مختارش همین بود که بیع اسم برای اون تملیک به عوض صحیحه، یعنی یا سبب شرعی یا سبب صحیح یا مسبب شرعی، که گفتیم سبب صحیح و مسبب شرعی اینا از قبیل اسم مصدر و مصدرن، هر دو یه چیزن. اگر هر آینه بیع صحیح نبود حلیتش معقول نبود، چون اگر صحیح نبود معناش اینه که متحقق نمیشد در خارج بیع، هرچه میگفت بیع تو بیع نمیشد، چون بیع اسم از برای سبب صحیحه. اگر متحقق نمیشد پس دیگه جعل حلیت برای او لغو بود، معنی نداشت جعل حلیت. پس از جعل حلیت برای بیع ما استفاده میکنیم به دلالت التزامی، از باب اینکه متعلق احکام تکلیفی بایستی مقدور باشه کشف میکنیم که متعلقش صحیح هم هست، امکان وجودش هم هست، مقدور هست. به عبارت ما کشف میکنیم که مقدوره و مقدوریت در باب معاملات مسابقه با صحته، چون اگر صحیح نبود معامله نیست، اسم صادق نیست برش، بیع نیست. این بیان بیانی رو که محقق نائینی فرمودن قابل مناقشه است. اولا به اشکال نقضی، اون این که در بنابر این بیان نه فقط حلیت و احله داله بر صحته، حرمه هم باز داله بر صحت باشه. اگر نهی خورد، حرمت خورد به بیع، گفت حرم الله البیع، نه النبی عن بیع الغرر، حرم الله الربا، اگر ربا اسم معامله باشه، یا حرم الله القرض الربوی، البیع الربوی. اینجا بایستی ما به همین بیان استفاده کنیم صحت اون معامله را. چرا؟ چون نهی و حرمت هم مانند حلیت حکم تکلیفی متعلقش باز مقدور باشه. اگه مقدور نبود تعلق حکم تکلیفی به او محال است، قبیح است، مثلا لغو است. مقدوریت عناوین معاملات هم که اسم برای صحیح است متوقف بر صحتشه، اگر صحیح نبود مقدور نیست، ایجاد نمیشه در خارج. پس بنابراین لازمه این بیان، اگر این بیان تمام شد، لازمش اینه که ما تمام مواردی که نهی و حرمت یا حلیت متعلق بشه به معامله‌ای، این را ازش صحت رو بفهمیم به دلالت التزامی، حتی اگر نهی خورده بشه. باید که این خلاف متفق علیه که نهی و تحریم در موارد معاملات ارشاد به فساده و درست عکس اون مطلب را استفاده میشه. با اینکه خب نهی هم مانند حلیت متعلقش بایستی مقدور باشه، بلکه نهی روشن‌تره، چون تکلیف الزامی است، تکلیف الزامی بایستی متعلقش مقدور باشه. تکلیف ترخیصی رو ممکنه کسی بگه حالا لازم نیست متعلقش مقدور باشه، غیر مقدور هم باشه، ترخیصه، یعنی حرمتی نیست، الزامی نیست، به خلاف الزام به ترک، الزام به فعل که متعلقش بایستی مقدور باشه. این اشکال نقضی که این حرف عبادتون کنید، این حرف شبیه اون حرفی است که در بحث نهی در عبادات مقتضی فساد هست یا نیست از ابو حنیفه نقل شده که ایشون گفته نهی در عبادات مقتضی صحته. در اونجا به همین بیان اون ایشون استدلال میکرد، نهی در عبادات مقتضی صحته، چون تو اگر عبادت باطل بود پس مقدور نیست، حالا که مقدور نیست پس نهی درش معقول نیست. اگر نهی خورد به عبادتی میبایست اون عبادت صحیح باشه ولی حرام باشه تکلیفه، یعنی مقدور باشه. این بیان همون نکته است در حقیقت، و این نکته نتیجه لازمه ای داره که این لازمه قابل قبول نیست. این نقص و حل مسئله اینه که حلیت تکلیفی، احلا به معنای حلیت تکلیفی، خب هر حکم تکلیفی اقتضای مقدوریت متعلق خودش رو داره، حالا این قبول، فرضاً این مطلب در اینجا قبول بشه، ولی معنای احل الله البیع بنابر اینکه حلیت تکلیفی باشه اینه که خداوند بیع صحیح شرعی را جائز کرده تکلیفاً. جواز تکلیفی مستلزم اینه که متعلقش که بیع است، این متعلق مقدور باشه نه غیر مقدور. مقدوریتش متوقف بر اینکه صحیح باشه، چون اگه صحیح نبود بیع نیست، بنابر اینکه به اسم برسه. اما کجا مقدوره و کجا مقدور نیست، کجا صحیحه و کجا صحیح نیست، این دیگه از دلیل تکلیف در نمیاد، چون قدرت قید در موضوع اون تکلیفه، اخذ شده به نحو قیدیت در موضوع تکلیف. دلیل حکم تکلیفی ناظر به بیان اینکه کجا موضوعش مقدوره و کجا مقدور نیست نیست دیگه، چون قدرت اخذ میشه در موضوع حکم تکلیفی. پس بنابراین اگر احل حرم شد بر حرمت حلیت تکلیفی، معناش اینه که اون بیعی که مقدوره برای مکلف حلال هم هست برای مکلف تکلیف. کدوم بیع مقدوره؟ دیگه از این آیه از این خطاب نمیتونیم استفاده کنیم کدوم بیع مقدوره کدوم بیع مقدور نیست، مگر به دلالت التزامی که اگر تمام بیوع فاسد بود و مقدور نبود پس دیگه جعل این تکلیف لغوه. این همون دلالت اقتضایی است که قبلا هم اشاره شد. به دلالت اقتضا میفهمیم که فی الجمله بعضی از بیوع صحیحند و مقدورند، ولی این فی الجمله باید درش اون قدر متحقن اخذ کرد که بیع واجد تمام شرایط با ایجاب و قبول لفظی و مثلا هر قیدی هر خصوصیت رو احتمال دخلش بدیم در صحت او رو باید اخذ کنیم، بگیم او قدر متحقن صحیحه. این دلالت اقتضاست در حقیقت. پس اگر احل و حمل بر حلیت تکلیفی کنیم، درست دلالت التزامی بر مثلا مقدوریت و بر صحت فی الجمله داره، ولی این دلالت بر صحت فی الجمله است، نه بیش از صحت فی الجمله، زیرا که این دلالت اقتضاست، خود حلیت اقتضای این نداره، یعنی داله بر این نیست، بر مقدوریت نیست، بلکه در موضوعش مقدوریت اخذ شده، در موضوع هر حکم تکلیفی مقدوریت اون متعلقش اخذ شده، قدرت قیده، قید موضوع در حقیقت، و دلیل حکم ناظر به این که چه وقت موضوعش هست چه وقت نیست، نیست هیچ وقت. بنابراین بیش از این استفاده نمیشه از این دلالت التزامی که ایشون در اینجا استفاده فرمودن. این دلالت اگر قبول بشه بیشتر از این ازش استفاده نمیشه که فی الجمله بیع مقدوره، یعنی فی الجمله صحیحه، اما کجا صحیحه، کجا مقدوره، کجا مقدور نیست، احلا نمیتونه این رو اثبات کنه. و مگر اینکه بگیم احلا ارشاد به همون حلیت وضعی است که این تقریب را اصلا عوض کرد و برگشت به یکی از اون دو تقریب گذشته است. به دلالت التزامی عقلی ما نمیدونیم از حلیت تکلیفی بیش از صحت فی الجمله بیع، اون بیوعی که واجد تمام شرایط قدر متیقن صحت، بیش از این را نمیتونیم استفاده کنیم. و اما اینکه هر بیعی مقدوره و هر بیعی صحیحه از احل الله، اگر بنابر حملش بر حلیت تکلیفی دیگه این نمیشه استفاده بشه، مگر اینکه احلا برگردونیم به حلیت وضعی که خودش در مقام بیان مقدوریته که چه وقت مقدوره و چه وقت مقدور نیست، چه وقت میتونی ایجادش کنی چه وقت نمیتونی ایجادش کنی، وقت اطلاق درش جاری میشه. این برگشت به همون تقریب گذشته است که مدلول مطابقی رو درست میکنه، و صحیح هم همونه که احلا در اینجور جاها ارشاد به امکان ایجاده، یعنی مناسبت تعلقش به موضوع انشائی اقتضای این معنا رو داره، چنانچه حرمه هم در اینجور موارد باز ارشاد به فساده، نه این حلیت تکلیفیست نه اون حرمت وضعی تکلیفیست، تا اینکه مستلزم صحت باشه به اون ترتیبی که ابو حنیفه در اون بحث نهی بر عبادات و معاملات مستلزم صحت هست گفته. پس دیگه نمیتونیم اثبات کنیم صحت معاطات را مثلا به احل الله البیع، هر جا شک کنیم یا بیعی که درش شک کنیم صحیح یا نه به احل الله البیع نمیتونیم استفاده کنیم ازش صحت را، چون دال بر حلی بر مقدوریت فی الجمله است، این که موضوعش همیشه ممتنع نیست، بعضی وقتا مقدوره اما کی مقدوره کی مقدور نیست، این دیگه ازش استفاده نخواهد شد. به عبارت اخرى مقدوریت فرض شده، چون قدرت شرط حکم شرط تکلیفه، و به نحو مقدر الوجود به تعبیرات خود ایشون همیشه به نحو مقدر الوجود عقد شده در قضیه، یعنی البیع الذی یکون مقدورا حلال تکلیفا، اما کی یکون مقدورا کی لا یکون مقدورا، این دیگه دلیل حکم تکلیفی حکم ناظر به موضوع خودش هیچ وقت نمیشه، این دیگه از احله تکلیفی نمیتونیم استفاده کنیم. به خلاف اگر احله و حمل بر حلیت وضعی کنیم به همون بیان گذشته که مدلول مطابقی احله امکان ایجاد و قدرت بر ایجاد و حلیت صحت باشه در حقیقت، اونجا دیگه خود این در مقام بیان مقدوریته و خود در مقام بیان این که میتونی ایجادش کنی هست، فران اطلاقش تمام میشه و به اطلاقش میشه تمسک کرد. پس این بیان اولا فی نفسه درست نیست، حاصل مناقشه با مرحوم میرزا، این بیان اولا درست نیست در باب انشائیات و یه لازمه ای داره که اون لازمه رو نمیشه ملتزم شد، و اون این که حرمه هم داله بر صحت خواهد شد، اگر حرمه را گفتید ارشاد است به فساد، احله هم ارشاد است به صحت که مدلول مطابقی میشه، اگر تکلیفیست احله و بالملازم صحت استفاده میشه، حرمه هم بس تکلیفیست بالملازم واسه صحت استفاده بشه. ثانیاً این که اصلا احله و حرمه اگر حرمه تکلیفی هم بود باز استفاده نمیشد از اینا، صحت اون معامله مطلقا، زیرا که این در حقیقت عبارات اخرای از اخذ قید مقدوریتی که هر خطابی من جمله احله و هر تکلیفی قید مقدوریت متعلقش در موضوعش فرض شده به نحو تقدیر و فرض اخذ شده مقدر الوجود، و دیگه خود اون تکلیف در مقام بیان اون نیست چون اون رو فرض کرده، پس نمیشه ازش استفاده کرد که کجا مقدوره کجا مقدور نیست، اینو از دلیل دیگری باز استفاده کرد. چرا دلالت اقتضا ممکنه درست بشه که فی الجمله میدونیم مقدوره، همه جا غیر مقدور نیست، و الا مولا بیان نمیکرد احل تکلیف پیش نمیکرد به حلیت یا به حرمت، الله این که این دلالت اقتضا است و دلالت اقتضا هم بیش از قدر متيقن چیز دیگری نمیتونه ثابت کنه. پس اطلاق احل الله به طبق تقریب ایشون از دست گرفته میشه. این تقریب اولا درست نیست، نقض برش بوده، ثانیا اطلاق را از دست ما میگیره در احل الله به. هر کجا شک کنیم در صحت بیعی از نظر قیدی معاطات شک کنیم که ایجاب و قبول شرط، مثلا در ایجاب و قبول لفظی شرط در صحت بیع یا شرط نیست، به احل الله البیع نمیتونیم توسل کنیم، چون احل الله البیع در مقام بیان این که چه وقت صحیح هست و مقدور است بیع و چه وقت صحیح نیست نیست، در مقام بیان این است که اونجایی که صحیح هست و مقدور است تکلیفا حلال است و جائز است انجام بدید، حرمت تکلیفی نداره و قدرت و صحت پس اخذ شده در موضوع این چنین حکم تکلیفی و دلیل حکم ناظر به تحقق موضوعش نیست. این حاصل اشکالی که به تقریب محقق نائینی وارده. دو تقریب دیگه هم هست که انشالله میاد.